Al gül andanımı, koyçayı badamımı, koyçayı badamımı. Kaplar piş kambiyo, kaplar piş kambiyo, pişille bibamımı.
فتح که برم شنیدیم یک موسیقی محلیه، خیلی حال هوای قدیمیه، یکی از مناطقی رو داره که برای زبان فارسی مهمه و بعدن بهش میرسیم که چرا. مانی پارسا هستم، به قسمت 21 پادکست دینگو خوش آمدید. این قسمت ادامه همون فارسی اولی است که ما بار پیش دوره گذارش رو از نظر تاریخی بررسی کردیم که چطور از پیش از اسلام رسید به بعد از اسلام فارسی امروزی تشکیل شد. حالا این بار بحثمون تمرکز داره بر نمونه های اولیه‌ای که از زبان فارسی امروزی باقی مونده. اولین نمونه ها به اضافه ساختار زبانشناختی فارسی امروزی.
سلام، من شهریار سیامی هستم. این قسمت 21 در حقیقت قسمت دوم فصل دوم میشه و درباره ساختار و شباهت‌ها و تفاوت‌های زبان پهلوی یا همون فارسی میانه و فارسی دری، اون فارسی درباری که حالا میگیم فارسی اولیه، صحبت میکنیم.
بله شهریار جان، همکار ما سوالاتی که ممکنه به ذهن شما بیشتر از من میپرسم، سعی میکنم تا حد توان توضیح بدم.
خب مانی، خیلی جالب شد که حالا ما رسیدیم به این فارسی امروزی ما، ولی من میخوام بدونم از قدیمی ترین نوشته ها و اسنادی که از فارسی امروزی ما وجود داره، یعنی من میخوام بدونم اون موقع لهجه فارسی چجوری بوده، چقدر با دری افغانستان امروز تفاوت داشته، چقدر شباهت به فارسی امروزی ایران داشته.
بله، بیشتر اون چیزی که به ما میگن توی مدرسه و غیره به شعر مربوط میشه، میگن حنظله بادقیسی اولین شاعر فارسی زبان بود که کتابش باقی مونده و غیره، چند بیت از اونجا مونده اینا. ولی خب وقتی که به طور آکادمیک آدم میخونه درسش، اینا میبینه که خب خیلی تمرکز رو شعر بوده، غیر از شعر خیلی چیز دیگه بوده اون زمان باقی مونده. قدیمی ترین متنی که به فارسی پیدا شده به خط عبری،
فارسی امروزی.
بله، فارسی میشه گفت دیگه ساسانی نیست، فارسی امروزی شده، همیشه شبیه به فارسی امروزی ما، اون شکل اولیه فارسی ما. اتفاقا تازه پیداش، تازه که میگم یعنی توی مثلا 100 سال اخیر، تو کوههای شرق هرات جای صعب العبور یه جای هست تنگ آزاو بهش میگن، تنگ آزاو، دیدن که یه خطوطی اونجا هک شده. گیرشمن که ایران شناس بود به همراهی هست کسان دیگه میرن اونجا و اینو رمزگشایی میکنن، میبینن که فارسیه به خط عبری. یک مسافر بازرگان فارسی زبان مثلا دری زبان اولیه داشته اونجا رد میشده، اینو حک میکنه. چند خط هست، یکی از خطاش اینه که زکریا هستم پسر اسماعیل این نیوه را کند، میگه زکریا پسر اسماعیل این نیوه را کند. نیوه شکل قدیمی فارسی برای نوشتار و ایناست، نیوه یا نبی، بعدن نبی هم میگفتن، به فارسی بوده کتاب، کتاب رو به فارسی اولی میگفتن نبی یا نیوه. اسلام که وارد ایران شد، متون اولیه که به فارسی نوشته شده بود به خود قرآن میگفتن نبی، برای قرآن کلمه فارسی گذاشته بودن، میگفتن نبی مقدس، نبی بخونیم، قرآن نمیگفتن.
آها، اون اوایل
اول تازه که اومده بود میگفتن این چیه، میگفتن کتابی که مثلا مقدس و ایناست، اینا بوده. خب از نبی دیگه، کتابی، یه کتاب شما بیشتر احتیاج ندارین، همین اینا اسمش شده بود نبی، به قرآن میگفتن نبی، که این نیوه همون نبی. میگه زکریا پسر اسماعیل این نیوه را کند در 1064 با امید خدا یارش او باد، آمین. قدیمی ترین جمله که به فارسی پیدا شده.
بله، چقدر شباهت داره به فارسی امروزی.
بله. و مورد بعدی که میشه گفت دومین مورد خیلی قدیمی از نمونه فارسی اولیه، اینی که خرابه‌ای هست به اسم دندان اویلیق در بیابون‌های چین، شمال غرب چین، همون جایی که قبلا هم گفتم متون پاپارتی رو معنوی رو پیدا کردن و نمیدونم اینا، همون جاها کاشفان سوئدی بودن، بیشتر رفتن منطقه رو همونجا کندن این متون قدیمی رو درآوردن. یکیش یه نامه فارسی با خط عبری دوباره هست، چون اون زمان هم بازرگانان یهودی فارسی زبان در همونجا پخش بودن و نامه‌نگاری می‌کردن، از اونها باقی مونده اولین شکلای فارسی. این نامه فارسی که به عبری خط عبری نوشته شده مال قرن 9 میلادیه، درست یعنی اوایل فارسی امروزیه، و در دندان اویلیق پیدا شده که در همون سینکیانگ چینه. این متنش و نامش رو من که خوندم، یه قسمتایش انتخاب کردم میخوام روخونی کنم که ببینیم که لهجهشون چجوری بوده.
بله
حتی باید بخونم یه ترجمه که نباید بگم مثلا چجوری به فارسی امروزی میشه. یه قسمتش اینه که میگه او برخواندم آنی نوشت بودی، یعنی برخواندم اونی که نوشته بودی. همگین کو اشما پتن خیش درست و نیک هید. میگه همه اونو خوندم که گفته بودی شما به تن خیش درست و نیک هستید، یعنی که نامه که نوشتی گفتی همتون سالمین و من خوندم. بعد میگه ما از دور سخت شاد باشیم، یعنی ما از این راه دور خیلی خیلی خوشحالیم. ما از دور سخت شاد باشیم. شاد بوده شاد، یه ده داشتن. او سیباستاری کنیم و پیش ایزد خدا، و سپاسداری کنیم در پیش ایزد خدا. ادامهش در مورد فروش گوسفند به افراد محلی و معامله با سوقدی های محل صحبت میکنه و میرسه به ادامهش به جایی که میگه که من سخت بسیار نامه فرستم ایشما، یعنی من بسیار نامه زیادی برای شما فرستادم میفرستم. پس ندانم کو به اشما نرسد، نمیدونم که به شما میرسد یا نه. باز ادامهش میگه که سی نامه فرستیدم به اشما، سی نامه فرستادم به شما. هرچی آگاهی شهر اونه کاشقر بود همگین نبشت بودم، یعنی هرچی آگاهی در مورد شهرها بود بجز کاشقر، کاشقر الان در همون سینکیانگ چینه، همه رو نوشته بودم. هرچی آگاهی شهر اونه کاشقر بود، یعنی بجز کاشقر بود، همگین نوشت بودم. آگاهی کاشقر این هست کو توپیتیان را پاک بکشتن. آگاهی مربوط به شهر کاشقر این است که همه تبتی ها را اونجا کشتن. آخرش این بود که پس آگاهی کاشقر این هست کو توپیتیان را پاک بکشتن. اینجوری بوده فارسی اولی.
بهن.
این مرحله گذاره از فارسی میانه به فارسی ما، یعنی مثلا فارسی میانه یکم باز با این تفاوت داره، قدیمی تره. این دیگه با یه بار خوندن میفهمیم که مثلا آگاهی کاشگر هست کو توپیتیان را پاک بکشتن، دیگه شبیه فارسی ما شد.
بله خیلی خب این دو نمونه رو شنیدیم، به همین رو محدود میشه یا همچنان تونستن موارد دیگه هم پیدا کنن؟
قدیمی ترین کتابی که در دست داریم یه کتاب داروشناسیه به فارسی امروزی ما که به اسم الابنی ان حقایق الادویه، تیتراشون خب عربی میذاشتن عنوانشون ولی متنش فارسی.
جذاب باشه عربی میذاشتن اون موقع، مثلا الان که تیتر میزنن توی سوشال میدیا.
بله انگلیسی زیاد
داشت، انگلیسی زیاد میزنن اون موقع عربی.
اینم کسی بخواد مثلا ببینه که فارسی اولیه رو واقعا چجوری مینوشتن، تفاوت‌ها هی دونه دونه چیه، میتونه همینو آنلاین هم از پیدا کنه. الابنیه ان حقایق الادویه داروشناسیه و فعلاش و اینا همون خیلی سبک قدیمی رو داره. این اولین کتاب فارسی که نوشته شد، یعنی قدیمی ترینش که تونستم ببینم، از همه قدیمی تره. خب بعدش دیگه اون وقت میرسه به همین تک شعرهایی که باقی مونده و بعد هم دیگه سامانیا. خب همین کتاب الابنیه که گفتم به اضافه اون تک شعرهای اولیه همش برمیگرده مکان جغرافیاییش به هرات و بادغیس. بادغیس یک ناحیه‌ای هست در شمال شرق هرات، حنظله بادغیسی از اونجا بوده که اون شعر قدیمیشو بار پیش خوندم.
بله.
و این کتاب داروشناسی هم ابو منصور موفق هروی نگارندش هست که باز هم به هرات مربوط میشه. با هم یک موسیقی محلی بادغیسی رو گوش کنیم، آهنگی به نام گلندام که اون حال هوای قدیمی و اصیل بادغیس و هرات رو زنده میکنه.
همون موسیقی شروع
و این اتصال. همون موسیقی شروع برنامه است که اینجا دوباره میشه.
شوین در غریبی هم دم آدم که بگیده خبری من ای وای
خب حالا اینجا میتونیم یه مقدار از تاریخ و اینا فاصله بگیریم به مشخصات زبانشناسی و زبانشناختی به قول معروف خود فارسی اولیه بپردازیم، مقایسهش با فارسی قبل از اسلام. یکی از مشخصهای اصلی این بود که W نوشته میشه توی آوانویسی ها، و به قول معروف توی فارسی میانه به دو صورت به ما رسیده. یکی مثلا واد میگفتن، ما الان میگیم باد.
بله.
و شد ب. ود میگفتن شد بد. میبینیم که و به ب تبدیل شده، ولی جایی که بعد از و ای بود اینا وی نشد یا بی، اینا گ شد با ضمه روش. یه بارم صحبتش کردیم، مثلا ویرک شد گرگ.
آها بله.
این
بعد از ورود عرب اتفاق میفته،
همون دوره شاید همون. یک مثلا کمی قبل از اون، ولی این شکل بود که غالب شد، حاکم شد. بعد از حمله عرب فارسی دری که این گ رو گذاشته بود به جای و، این شکل اصلی تر شد.
آها، یعنی با وجود این که در زبان عربی گ نبوده اینها، ولی گ رو
به عربی کار نداشتی. گفتم که آره، مثلا همین حمله عرب اون فارسی دری رو گسترش داد، یه مقدار نه. عربی وارد شد و اینطور نبود که مثلا گیاشنو به جه تبدیل کنن به خاطر نفوذ عربی اینا. نه، این جدا از نفوذ عربی خود نه. فارسی اون گویشی که ویها رو کرده بود گه با زمه و اینا، مثل ویشادن شد گشادن یا ویزار شد ویزارش شد گزارش. این گویشی که گه گذاشته بود جای ویها، این شد گویش دری که رسمی شد و نوشتاری شد به ما رسید. بنابراین تفاوت عمده‌ای که ما با پهلوی داریم، پهلوی سازی، که همین وی ها هست که از می رفته،
که البته ما در زبان فارسی امروزیمون دبلیو نداریم، میشه و تلفظ نمی کنیم.
فارسی دری افغانستان و تاجیکستان دارن به وی گفت، وی دارن. اما خب مثلا آره دیگه، همین مثلا وی زند، زن یعنی زدن، وی زند شده گزن. وی کارکردش چیه؟ یه پیشوند فعلیه، یه بارم باز گفته بودم، حالت جدا بودن رو نشون میده. و تو انگلیسی میگین تیک، مثلا تیک آف. تیک آف یعنی از زمین کندن، جدا شدن. آف حالت
لباس تر آوردن هم
نمیشه، جدا کردن از بدن.
بله
لباس
بله.
یا مثلا
مثلا پیس آف،
اونم
هست. البته آمریکایی ها انگلیسی ها متفاوته،
یعنی برگم شما مثلا.
بله.
آف یعنی دور.
بله.
اون و این وی که میچسبید پیش از فعلا، همون کار کرده آف انگلیسی رو داره، به جز مثلا خود کلمه اگه گرگ که میگم ویرک، اون فرم تو فعلا اینجوری. مثلا شادن یه فعلی بوده، وی شادن که اومده، وی شادن، گشادن، گشودن، این پیشوند باعث شده که اون حالت باز شدن و جدا شدن توش ایجاد شد تو این فعل. و به همین سبب. حالا یه کلمه جالب این که مثلا آن توی زبونه ایرانی قدیمی که همون فارسی میانم جزشونه، آن ریشه نفس کشیدنه. به هندوروپای قدیمی هم که برگردیم، تو زبونه دیگه هم همین هست، سانسکریت هم آن داره، اینا همش یعنی نفس کشیدن. اینی که تو انگلیسی میگه انیمال، انیمیشن، این از همون میاد، یعنی جاندار، جاندار کردن تصویر، انیمیشن، آنیمه، آنش یعنی نفس کشیدن. موجود زنده رو توی لاتین و اینا میگفتن موجود نفس کش، آن، آنیمه. تو فارسی آن بوده نفس کشیدن، وی آن بوده نفس بیرون دادن. وی یعنی گفتم پیشوندیه که میچسبه فعل و حالت جدا شدن و بیرون دادن یک نفس رو اینجا تداعی میکنه. وی آن بوده یعنی اون نیروی زنده بودن، یعنی میتونین اون موجوداتی که نفس بیرون میدن. بعد این وی آن شد گیان، گویان و شد جان، همونی که ما میگیم جان.
بله،
جاندار.
در حالت کردم مثل که همون
کردها گیان میگن، این بله. از همونه. بله، در کردی شکل سابقش مونده که گیانه، در پهلوی بوده ویان. ویش یعنی به بیرون، آنش یعنی تنفس، میشه بازدم. بازدم داشتن یعنی زنده بودن، همون جانه، جان، جاندار. دیگه گنجیش بوده وینچیشک و غیره. اینها بود، به اضافه این که یه نکته دیگه این که توی پهلوی ساسانی آخره گه داشتن خیلی کلمه، اون افتاده تو فارسی، مثلا نامگ بوده شده نامه، بعد به ما که حالا تو ایران رسته شده نامه. زانوگی بوده، زانو ازش مونده، گه هاش افتاده. توی پهلوی ساسانی چون که دوگانه باور بودن، زرتشتی بودن، برای خیلی از فعلا دو جور فعل داشتن یا حتی کلمات، یه فعل مثبت یه فعل منفی. مثلا میگفتن گفتن عادیه، مثبته. اگه موجودات اهریمنی رو میخواستن بگن چیزی میگه، میگفتن درایید، میگفتن براش زیادیه بگیم مثلا این موجود گفت، احترام براش انگار میذاری، بعد یه فعل بعد براش بگی. درایید یعنی مثلا حرفای بی خود زد، که هرزه درایی شاید شنیده باشین این تو فارسی، تو شعر فارسی هست همونه. دراییدن یعنی گفتن با حالت منفی. مثلا توی متون قدیم بود اهریمن درایید، همیشه نمیگفتن اهریمن چیزی گفت. یا بچه یعنی خب فرزند، اگه میخواستن بگن فرزند اهریمنی میگفتن افغانه، افغانه یعنی اهریمنزاده. بنابراین برای خیلی از کلمات دو مترادف داشتن، یکیش مثبت یکی منفی، یکی ایزدی یکی اهریمنی. خب این یکی از خصوصیات فارسی میانه بود که دیگه به ما نرسید به خاطر تغییر دین. بنابراین ما دوره گذار یکیش اینه که گهای آخر افتاد، وی اولی شد گه به زمه، بعد اون دوگانگی معنی نرسید به ما،
که الان هیچی از اون حالت اهریمنی هیچ فعلی به ما نرسیده.
نه فقط همین هرزه دراییدن ازش نرسیده، نمونه که به ذهنم رسید نه نرسیده، نه کم مونده، هیچ چیز نمونده. یکی دیگه اینکه پیشونداشون خیلی زایا بوده، پویا بوده، مثلا اینا حالت نیمه مرده به ما رسید. یکی مثلا دوش میتونستن جلوی هر فعل و کلمه بذارن، شکل منفی بهش میداد. منیدن یعنی فکر کردن بوده، دشمنیتن یعنی کسی که فکر منفی داره نسبت به شما، دشمن از اون میاد یعنی بدخواه. این به ما رسیده ولی ما دیگه نمیدونیم که این دوشش مثلا یه پیشوند بود یا دوشنام یعنی حرف بد. دشخیم که میگیم اینم دوشخیم بود، یعنی خوی بد داره. خیم یعنی خوی، بدخیم خوشخیم، دوشخیم یا دشخیم یعنی خوی بد. ببینید که توی همین سه کلمه مونده. پیش از اسلام این دوشو جلو هر کلمه میتونستن بذارن راحت، بدون اینکه مثلا نگران باشن که این وجود داره یا نداره فلان. بهش میگن یعنی پیشوند زایا پویا. و مثلا ما الان داریم سپه بود، ارتش بود. این بود شکل قدیمیش بود بد، ما الان بود بهش میگن. شکل فارسی میانش بود پد، میگفتن سپه پد، بار پد، که بعد شد بار بد، یعنی مسئول بار عام دادن به شاهان، که بار بود الان میگن موسیقی
بار بود
از اون. و اینو میخوام بگم که این پیشوندا و پسوندا خیلی قویتر و بهتر استفاده میشدن. اینا بعد از اسلام میشه گفت متاسفانه ضعیف شدن، از بین رفتن. و یکی از دلایلش هم همین بود که خب کلمات عربی اومد دیگه، بیشتر با همون وانواژه عربی معنی رو میرسوندن به جای اینکه کلمه جدید بسازن با این پیشوند پسوندا، که این دیگه در زمان قاجاریه به اوج خودش رسید که فارسی نازایا شد و حالا بعدن فرنگستان زبان دوباره بعضی از اینا رو زنده کرد. ما الان میتونیم باز پیشوند سازی بکنیم، بگیم مثلا فراطبیعی یا چیز جدیدی که میاد، میگن مثلا فراقاره‌ای، میتونیم که احساس میکنیم میتونیم این فرار رو بچسبونیم جلو اینا. این چیز امر تازهیه، این پیش از اسلام راحت انجام میشد، بعد از اسلام خوابید این موضوع، فارسی رو ضعیف کرد. و نکته دیگه این که مثلا اونا پسوند اش که ما الان داریم میگیم گویش، اونا اشن نمیگفتن، میگفتن گویشن توی فارسی میانه، یا میگفتن نازشن یعنی نازش، نازیدن، بالیدن. ولی نمونه های این دوره گذار رو در اشعار رودکی هم زیاد میبینیم، اینجا آنجا در اشعار رودکی. حالا چطور که با هم یک قطعه از روخانی شعر رودکی رو گوش کنیم که منوچهر انور که معرف حضور خیلی ها هست در سال 1152 اجرا کرده با آوازخوانی پری زنگنه. این مجموعه صدا برای نوجوانان بوده که در اون سال کانون پرورش فکری کودکان و جوانان تهیه کرده. با هم میشنویم صدای منوچهر انور و بعد پری زنگنه.
بله بسیار عالی. قبل از این بگم که مانی چقدر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گسترش زبان فارسی و ادبیات و شعر برای کودکان موثر بوده، شاید در آینده صحبتی هم کنیم در اپیزود آینده.
بله اینم موضوع جالبیه چون ادبیات قوی بود تو چند نسل، حالا متاسفانه مثل که ضعیف شده و شرایط عوض شده، ولی خوبه یادی بشه.
بله بشنویم پس.
بی روی تو خورشید جهانسوز مباد، هم بی تو چراغ عالم افروز مباد، با وصل تو کس چو من بداموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد.
یه نکته آخر که بخوام در مورد فارسی میانه و فارسی امروزی بگم اینه که در مورد زبانشناسیش یه نکته میمونه و اونی که از پهلوی ساسانی پیش از اسلام کلمات زیادی به عربی رفت و خود عربی هم بعد از اسلام بازی مقداری وام گرفت، بعد اینها دوباره از عربی به ما برگشت. یکیش هم کلمه وزیر. وزیر که ما استفاده میکنیم، درسته که چون وزرا میگیم جمع عربی و این چیزا فکر میکنیم حتما عربیه، نه، این ویچیر بود به فارسی میانه، به عربی رسید شد وزیر، بعد دوباره به ما برگشت. منتها خود عربا هم چون استفاده میکنن دیگه صرفش میکنن وزرا و غیره و این. یا مثلا کلمه کهربا الان به عنوان برق در عربی کاملا رایجه. کلمه
کهربا هم فارسی بوده،
فارسی همون چیزی که کاه را میرباید. یا گوهر به عربی رفت شد جوهر، باز برگشت به ما. یا کلمه لگام رفت شد لجام، بعد ما الان میگیم لجام گسیخته، باز از عربی برگشت. و به همین منوال عربا بعضی کلمات دارن که دیگه به ما برنگشت، مثل مهرجان میگن، به فستیوال میگن مهرجان، مهرجان به عربی که همون مهرگان پهلوی رفته بهش، اونا وام گرفتن مهرگان و گفتن مهرجان، الان معنی جشنواره پیدا کرده. یا کلمه خندق که اصلش خندک بود، چیزی که میکنن، بعد به عربی رفت شد خندق، دوباره ما برگشت. عربا به برنامه میگن برنامج. چرا ج داره آخرش؟ چون که برنامج بود پهلویش، که اینا برنامج رو وام گرفتن پیش از اسلام یا همون اوایل، برای همین اونا به برنامه میگن برنامج. یه رو ج کردن،
پس این کلمه رو دارن در عربی، برنامج.
بله، برنامه رو میگن برنامج، به عنوان همون پروگرام و اینا استفاده میکنن. و این کلمات که آخرش ج داره تو عربی زیاده، مخصوصا در گیاهان و اینا، که اینا از فارسی میانه رفته، همونایی که آخرش گ داشت تو فارسی، مثلا همین نامگ و برنامگ و رازیانگ و اینا که ما الان میگیم برنامه رازیانه نامه، عربی اینا رو میگه برنامج، رازیانج، اینجوری ج داره آخرش. خب با این حساب میرسیم به آخر داستان گذار دوره انتقالی فارسی میانه به فارسی امروزی.
بله.
حالا نظرات و پیشنهادات زیادی به ما رسیدین. بله. چند هفته میتونیم به اونا بپردازیم.
بله، البته وقت خیلی کمه، من خیلی سریع و شما هم سریع جواب بدین که به تعداد زیادی برسیم. مهدی مثلا یه سوالی کرده راجع به این که زمانی که ما گفتیم خط قدیمی ترین خط مال سومریا بود، چرا از خط جیرفتی صحبت نکردیم؟ من فکر کنم اشاره میکنه به اون تمدن جیرفت که آقای یوسف مجیدزاده معتقدن که از تمدن بین النهرین قدیمی تر بوده و روش خیلی کار کردن و هنوز هم دارن کار تحقیقاتی انجام میدن. ظاهرا اونجا خطی هم وجود داشته، حالا اینو من واقعا نمیدونم، که اینو البته یکی دیگه از شنونده هم پرسیده.
بله، جیرفت چون به تازگی خیلی دارن روش کار میکنن و فقط چند تا کتاب من دیدم حالت آکادمیک بهش پرداختن و متاسفانه قسمت زیادی اونجا غارت شده و بعد به خاطر شرایط سیاسی اون باستانشناسای جهانی و معروف و غربی و غیره هنوز نرفتن کامل بهش بپردازن. اون رو باید مثلا یه قسمت جدایی روش توضیح بدیم که ببینیم تا چه حد حالا نظر این شخص مثلا آکادمیکه که داره میگه که این خط بوده یا نبوده و غیره. من اینو واردش نشدم عمدن چون که چیز تازهیه، باید بررسی بیشتر میخواد. حالا میتونم بعدن یه قسمتی رو حالا قسمت های جلوتر برسیم که اینم جیرفت در حتی همون ادامه دراویدی هاست.
دراویدی هست پس باید خطشون و خطشون و زبانشون احتمالاً شبیه ایلامی ها باشه دیگه.
احتمالاً همون همزمان با ایلامی ها و اینها، اونا هم داشتن همه تمدن خط. خیلی چیزای جالبی اونجا پیدا شده که نشون میده تمدن بزرگیه. من فکر میکنم اگر که درهای کشور باز شه روزی دانشمندا برن باستانشناسا کامل اونجا رو بررسی کنن تحقیق علمی و کاری که تو ایران داره میشه و شده به فارسی اینا درست ترجمه بشه به سطح جهانی برسه، خیلی میشه اصلا به عنوان یکی از محورهای اصلی تمدن اونجا روش صحبت کرد، حتی در مقایسه با ایلامی که ما این هم روش صحبت کردیم. ولی هنوز اونجور من توی بحث آکادمیک ندیدم، نسبت تازه‌ایه، حالا بعدم باز بهش میپردازیم.
بله، علیرضا دو تا سوال خیلی جالب کرده. یکی این که ریشه خط سریلیک چیه که میدونیم الان تاجیک‌ها فارسی با اون خط می‌نویسن. دوم هم پرسیدن چرا خط لاتین چپ به راست نوشته می‌شود ولی عربی راست به چپ. خب میدونیم راست به چپ بعضی از خط‌ها هستن، بعضی‌ها چپ به راست.
سیریلیک یه خطی که بعداً از روی یونانی ساختن، یعنی اسلاف‌ها که اومدن بنویسن خطشون رو دوره قدیم، چون که مذهبشون از ارتدوکس یونانی اومد.
بله.
گفتن خط خودمون هم داشته باشیم، یونانی رو گذاشتن جلوشون، تغییراتی دادن شد خط سیریلیک.
بله.
یه مقداری لاتین هم الهام گرفتن، الهام گرفته از یونانیه، یه خط ساختگی نسبتا جدیده.
بله.
سوال دوم در مورد جهت خط. سوال دوم همه خطایی که یه بار صحبت کردیم ریشش میرسه به آرامی، اینا همه از راست به چپ نوشته میشد. یونانیا وقتی اینو گرفتن اول راست به چپ مینوشتن، از طریق فنیقیا گرفتن. یک کامنت دیگه من دیدم، یه دوستمون نوشته بودن که این مسئله یونانی آرامی رو گفتین، فنیقی رو اون وسط مثل که بار اول نگفته بودیم، الان بار پیش توضیح دادیم که
بله.
یونانی از فنیقی گرفته بود خطش و فنیقی از آرامی. حالا خود یونانی ها راست به چپ می نوشتن اول.
آها.
بعدن بعضی از این کاتبا دیدن که وقتی که دارن خوشنویسی میکنن با مرکب، از راست به چپ که می نویسن، این نوع که انگشت سبابه و اینا هم می کشه به اون مرکب پخش میکنه.
بله بله، اون موقع خب طبیعتا مرکب بوده و
مرکب
انگشتی که
انگشت خراب میکرد. دیدن که اینا از اول باید بنویسن. یکی این بود، یکی هم جلوی چشو میگیره وقت نمیدونستن اون که نوشتن خوب نوشتن یا نه، چون انگشت میاد جلوشو میگیره. بعضیشون شروع کردن چپ راست از چپ نوشتن، یعنی چون بیشتر آدما راست دستن این حالت پیش میاد، چون با دست راست الان سعی کنید بنویسید خوشنویسی، میبینید که جلو رو میگیره، نمیبینید چی نمینویسی، یکی هم که ممکنه انگوش بخوره به مرکب. چپ به راست که نوشتن دن راحته، این مسئله حل میشه، هم میبینن دقیقاً چی نوشتم، هم خرابکاری نمیشه. بعد حتی متونی هست که اون اول یه خط راست نوشتن یه خط چپ، یا دو سه خط راست دوباره چپ نوشتن، چپ و راست قاطیش، یه مرحله انتقالی باز داشتن که یونانی رو راست به چپ و مخلوط می نوشتن. خیلی عجیبه ولی واقعی. که بعدن دیگه تصمیم میگیرن چپ به راست بنویسن چون تمیزتر در میومد. این شروعش بود. بعد لاتین از یونانی اصلا منشعب شد، همون رسم چپ به راست رو نگه داشت.
بله.
یعنی اتفاقیه، ممکن بود اگه این مرکب به دست نمیخورد الان انگلیسی هم راست به چپ مینوشتن.
البته الان خوشنویسای ایرانی که این مشکل رو چندان ندارن، نمیدونم من
الان خب اون قلم ها چون اون نوکش فاصله با انگشت زیاده.
بله،
میگیرن.
بله یه سر طولانی،
طولانی داره. اون قلم های پردار اروپایی قدیمی نزدیک انگشت،
نزدیکه. بله درست. حالا یک سوالی اردوان، خیلی سوال چالشیه، فکر کنم خیلی فنیه، نمیدونم میشه تو مدت کوتاه جواب داد. میگن که آواهای مربوط به زبانهای مختلف رو چطوری از رو کتیبه‌های دست نوشته بازسازی کردن. میگه خب مثلا ما مثالهای از زبانهای قدیمی از جمله مثلا فرض کنیم پارسی باستان زدیم که تلفظاش هم میدونیم. میگه که تلفظ کلمات عبارات این زبانها از روی کتیبه‌ها چگونه است؟
خط میخی داشته خب این آواها رو بیشتر، بعضی هاشه که نداشته مطمئن نبودن، از مقایسه پیدا میکنن. مثلا همون کتیبه فارسی باستان که اونجا هست، زیرش نسخه ایلامیش هم هست.
بله.
مثلا میبینن فلان نام شخص توی فارسی باستان درست آواهاش منعکس نشده، ولی توی ایلامی مثلا کوروش رو میگفتن مثلا کروش، یا با چیز سبک ایلامی تلفظ میکردن، و آرامیش همون کنار هست. این ستا رو کنار هم که میذارن میدونن که همیشه مثلا طبق یه الگویی اونجاهایی که توی آرامی و ایلامی این تلفظ هست، فارسی باستانش توی کلمات دیگه دیدن که مثلا ا بوده اونجا، اینجایی که ا نداره توی فارسی باستان میتونن بازسازی کنن بگن که طبق همون الگو بنابراین اصلش باید ا بوده، که توی آرامی و یه نسخه ایلامیش اینجا مثلا ا در اومده. باز فرموله و کار تحقیقاتی و اینا رو باید کنار هم بذارن، اون نقاط مبهم رو در میارن از این طریق. یا مثلا پارتی خیلی مشکل بود که درارن این آواهاشو، چون توی ارمنی خیلی به وام گرفته بودن کلمات پارتی، از توی ارمنی که تلفظش رو دیدن تونستن بازسازی کنن، برگردن ببینن اصل پارتیش پس چی بوده. اینا همه از مقایسه و روش‌های
خب
تحقیقات علمی
این
در میاد.
و که دبلیو و اینو خب فرض کنیم یه حرف خطی، حالا خط میخی باشه هر خطی باشه، ما چجوری تشخیص دادیم این و یا و؟ اینو این سوال دیگه، چطوری تونستن تشخیص بدن؟ آیا فقط با مقایسه امکان داشته؟ بعد اون منبع اصلی که تو مقایسه میتونسته قیاس قرار بگیره چی بوده؟
برای هر زبانی فرق میکرد دیگه. میگم توی فارسی باستان مثلا اون نسخه های کنارش که حک کردن به ایلامی و غیره اون کمک میکنه، یا مثلا توی تمام زبان ها میبینن که اون حالت اون علامت میخی تو همشون مشترکه و توی کن زبان ها مطمئنن که این و بوده، پس بقیه هم باید و بوده باشه. یا توی فارسی میانه حتی بعضی ها شک بوده هی روش کار کردن، باز هم که شما میگین بعضی کلماتشو بعضی حروف هنوز هم مطمئن نیستن. دقیقا این حرف دوستمون درسته، نمیشه همیشه کامل مطمئن شد،
نمیشه کامل مطمئن شد. بعد
مثلا همین سکایی خودتن که من درسشو خوندم، دانشمنده اولیه‌اش بعضی حروف رو میگفتن اینطوری تلفظ میشه، روشم درس میدادن، بعد از مثلا ده ها سال خودشون بنشستن که ما اشتباه کردیم، مقایسه پیش اومد، یه نسخه دیگه پیدا کردیم از یه جا، اطمینانشون کم شد، الان میگن که نه اونی که ما میگفتیم مثلا و هست اینجا باید اینطوری بگیم.
بله
این هنوز 100% مطمئن نیستم، ولی از طریق مقایسه و روش علمی بیشترش 80% درست در میاد.
مریم یه سوالی پرسید که بیشتر به نژاد مربوط میشه، که اینو ترجیح میدیم چون برنامه‌مون اصلا در مورد نژاد و اینا نیست، ترجیح میدیم که حالا اگر شد براشون بنویسیم، ولی حالا تو برنامه من نمیگم. و موضوع دیگری که هست، خود مریم گفته که ریشه حرف ب بتا هم از کلمه بیت خانه و نگاره ساده شده خانه هست.
بله خب اون مثل همونی که گفتیم سر از رأس اومده، بیم از بیت، اینو احتمالاً باید درست باشه، من این یه مورد رو نرفتم ببینم دقیقاً، ولی فکر میکنم درست میگن برم.
و خب کامنت زیاده، من فکر کنم دیگه حالا بقیه رو بزنیم در برنامه بعدی. آریا باز هم از ما تشکر کرده و یک مقاله معرفی کرده، خیلی بعد ما مینیمیسن همیشه ممنون. خب در اپیزود بعدی ما باز هم کامنت ها رو خواهیم خوند و کامنت هایی که مونده رو مطرح میکنیم،
دیگه وارد زبان های دیگه بشیم که زبان امروزی هن، مثل همین مجموعه زبان های کردی، بعد تاتی و آذری و غیره، و ادامه میدیم. قسمت 21 پادکست دینگو هم اینجا به پایان رسید، امیدواریم که بار دیگه همراه ما باشید. تا بار دیگه خدا نگهدار.
خب منم خدافظی میکنم، اپیزود بعدی هم با ما باشید.
شاد زیبا سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. زامده شادمان بباید بود، و از گذشته نکرد باید یاد. من و آن جعد موی قالی بوی، من و آن ماه روی هور نژاد. نیکبخت آن کسی که داد و بخورد، شوربخت آن که او نخورد و نداد. باد و ابر است این جهان فسوس، باد پیشار هرچه بادا باد.